5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و هیئت همراهش برای آنچه دیداری تاریخی با رهبر کره شمالی و هیئت همراه وی عنوان شده، همینک وارد سنگاپور شدند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند. کانون صنفی معلمان تهران از ادامه بازداشت محمد حبیبی انتقاد کرد. درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و هیئت همراه وی از جمله بولتون، مشاور امنیت ملی وی، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، سارا ساندرز سخنگوی دفتر مطبوعاتی کاخ سفید واشنگتن و مقامات دیگر دولت آمریکا همینک از هواپیما پیاده می شوند و وارد سنگاپور شدند برای آنچه که دیداری تاریخی با رهبر کره شمالی و هیئت همراه وی در سنگاپور عنوان شده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و هیئت همراهش پیشتر وارد سنگاپور شده بودند. قرار است رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی روز سه‌شنبه پس فردا درباره خلع سلاح پیونگیانگ مذاکره کنند. کره شمالی تاکنون با خلع سلاح کامل خود موافقت نکرده است و رهبران پیونگیانگ میگویند جنگ افزارهای هسته‌ای بازدارنده‌اند و سبب شدند تا در شبه جزیره کره جنگی روی ندهد. بر اساس گزارش ها دونالد ترامپ پیش از ترک اجلاس گروه هفت در کبک در کانادا و سفر به سنگاپور با اشاره به اینکه کسی نمی‌داند چه خواهد شد گفت هدفش مشخص است اما همه چیز ممکن است به گفته وی کاملا به شکل ناگهانی رخ دهد. وی همچنین گفت این نشست فرصتی یک بار برای کره شمالی است و اینکه ظرف یک دقیقه میتواند پی ببرد که آیا کیم جونگ اون در مورد کنار نهادن تسلیحات هسته‌ایش جدی است یا نه. دو کره از زمان جنگ در شبه جزیره در سالیان نخست دهه 50 میلادی به توافق صلح دست نیافتند و منطقه حائل میان دو کره نیز از نظامی ترین مناطق روی زمین به شمار می رود. بیش از 28 هزار سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقرند و کره شمالی در سالهای گذشته به طور فزاینده زرادخانه اتمی خود را وسعت داده و بر ظرفیت موشک‌های بالستیکش افزوده است. در ایران کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز امروز در ادامه پیگیری مطالبات صنفیشان در برابر استانداری خوزستان گرده هم آمدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، 4000 کارگر آن واحد بزرگ صنعتی خواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت شرکت، پرداخت مطالبات معوقه و پیگیری مشکلات بیمه تکمیلی و بیمه تأمین اجتماعی اند. حقوق اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت کارگران پرداخت نشده است و به دلیل واریز نشدن حق بیمه کارگران دفترچه‌های درمانیشان تمدید نمی‌شود. کانون صنفی معلمان تهران از ادامه بازداشت موقت محمد حبیبی عضو هیئت مدیره آن تشکل صنفی انتقاد کرده و خواهان انتقال او از زندان بزرگ تهران به اوین و سپس آزادی وی شده است. در بیانیه کانون صنفی معلمان تهران که تاریخ 18 خرداد روز پنجشنبه را پای خود دارد، همچنین نسبت به وضعیت کوشندگان صنفی دیگر حقوق معلمان که همچنان در بندند اشاره شده و نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی شده است. به گزارش کانون صنفی معلمان تهران، محمد حبیبی به شیوه خشن پس از ضرب و شتم در جریان تجمع سراسری معلمان ایران در 20 اردیبهشت بازداشت شده و در شرایطی که به دلیل آسیب‌های وارده دچار مشکل تنفسی و درد در قفسه سینه است، هیچ اقدام درمانی برای او صورت نگرفته است. کانون نامبرده با اعتراض شدید نسبت به رفتار انجام شده با این فعال صنفی از آنچه کارشکنی در درمان و مرخصی اسماعیل عبدی عضو دیگر هیئت مدیره این تشکل مدافع حقوق معلمان خوانده انتقاد کرده است. روسیه، چین و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای از کلیه طرفهای برجام خواستند به تعهداتشان متعهد بمانند. رئیس جمهوری اسلامی با حضور در اجلاس کشورهای عضو آن سازمان از تلاش روسیه و چین قدردانی کرده است. آنا رایسکایا.
اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی چین یک شنبه با صدور بیانیه پایان یافت که در آن بر جایگزین نبودن دیپلماسی در حل مسائل بین المللی تاکید شده. روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به عنوان اعضای دائم این سازمان برجام را ضامن ثبات در منطقه و جهان دانستند و خواستار اجرای کامل این توافق شدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت آخرین تحولات پیرامون برجام باعث نگرانی شدید است. او طی سخنرانی اظهار داشت:
خروج آمریکا از برجام میتواند منطقه را بی‌ثبات کند. روسیه خواهان اجرای مستمر و بیچون و چرای برجام است و به تمام تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند خواهد ماند.
ایران سال‌هاست خواهان عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای شده، اما همواره به دلایل بررسی این درخواست به تعویق افتاده. شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی دیدار دو جانبه با حسن روحانی، همتای ایرانیش، بار دیگر بر حمایت مسکو از عضویت تهران در این سازمان تأکید کرد. رئیس جمهور ایران از این موضع روسیه استقبال و همچنین از مواضع روسیه و چین در حمایت از برجام قدردانی کرد. روحانی در دیدار با شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور چین و روسیه، درباره راه‌های مقابله با تحریم‌های آمریکا به منظور حفظ برجام تبادل نظر کرد. رئیس جمهور ایران یک شنبه طی سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، تحریم‌های یک جانبه آمریکا را مغایر قوانین بین‌المللی دانست و تلاش آمریکا برای تحمیل سیاست‌های خود را خطری در حال گسترش توصیف کرد. او با تأکید بر اجرای تمام تعهدات برجامی توسط ایران، ادامه پایبندی تهران به این توافق را مشروط خواند و گفت:
جمهوری اسلامی ایران فرصت محدودی را در اختیار کشورهای باقی مانده در برجام قرار داده تا چنانچه در عمل بتوانند نسبت به اجرای تمامی موارد توافق شده در برجام تضمین لازم را ارائه نمایند.
به گزارش ایرنا، یک شنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز هشدار داد ایران منتظر وعده های بی زمان اروپا نمی ماند و مهلت مذاکرات در حال اتمام است. او تشریح کرد اگر اروپا می تواند توافق هسته‌ای را حفظ کند، باید تصمیم خود را صریح‌تر و سریع‌تر اعلام کند. در غیر این صورت، جمهوری اسلامی گام‌های بعدی را چه در زمینه هسته‌ای و چه در سایر زمینه‌ها برمی‌دارد. لنید سایف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است اوضاع پیرامون برجام مطابق بدترین سناریو پیش می رود.
Да, действительно, есть определенные доработки самого соглашения. И как бы определенный взгляд на то, что Иран
برجام واقعا دارای عیب و ایرادهای فراوان است و متاسفانه ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، به جای اینکه به دنبال تقویت اعتماد بین‌المللی باشد، پیگیری اهداف خود در منطقه را در اولویت قرار داد و با این رویکرد خود ورق برد را در دست مخالفان برجام گذاشت. به عقیده من با توافق هسته‌ای مشکلات ایران حل نشده، اما با لغو این توافق صرفاً بر این مشکلات افسوده خواهد شد. تا کنون خروج آمریکا صرفاً ایران را به سوی از سرگیری فعالیت‌های اتمی‌اش سوق داده، باعث اختلاف‌های شدید میان آمریکا و همپیمانانش شده و موقعیت چین و روسیه را تقویت کرده. هیچ کس فکر نمی‌کند برجام توافقی آرمانی است، اما همه می‌بینند آمریکا جایگزین بهتری ارائه نکرده و شروطش برای مذاکره جدید با ایران به جایی نخواهد رسید.
ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به توافق رسیدند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ماه گذشته از خروج این کشور از برجام خبر داد. بر تشدید تحریم‌ها تأکید کرد و خواهان مذاکرات جدید با ایران از جمله برای مهار کردن برنامه موشکی و منطقه‌ای شد. در حالی که سایر طرف‌های توافق هسته‌ای با ایران بر پایبندی خود به برجام تأکید دارند، رئیس جمهور آمریکا در اظهارات جدید اعلام کرد با متحدانمان در گروه 7 یا بدون آنها بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران را کنترل خواهیم کرد. ایران مذاکرات جدید را رد می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی 7 شرط مطرح و تهدید کرد در صورت اجرا نشدن این شروط ایران فعالیت‌های پیشین اتمی خود را از سر خواهد گرفت. آنا رایسک، رادیو فردا.
لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تروریسم امروز در مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به شاهین بشیری از رادیو فردا در این باره چنین میگوید.
بنیان سیاست خارجی انقلابی ایران حمایت از گروه‌های شبه نظامی در کشورهای دیگر است، حالا عمدتاً شیعه مثل حزب الله در لبنان، انصارالله در یمن یا همون حوثی‌ها، جریان زکزاکی در نیجریه، سپاه بدر در عراق یا گروه‌های سنی مثل حماس. واقع اینه که اغلب این گروه‌ها توسط جهان غرب به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شوند. شاخه نظامی حزب الله لبنان مثلا تقریباً در تمام جهان از آمریکا و اسرائیل گرفته تا اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. نفس پیوستن ایران به چنین کنوانسیونی، حمایت رسمی سازمان‌های داخلی از چنین گروه‌هایی رو دچار مشکل خواهد کرد. با اینکه البته همین الانش هم بخش بزرگی از این حمایت‌های مالی یا لوجستیکی محرمانه پشت پرده انجام میشه، هیچگاه در سندهای بودجه نمیاد جزو اسرار بسیار محرمانه است، اما اجرای چنین کنوانسیون‌هایی همین یه خورده آسودگی که در داخل وجود داره هم از بین می‌بره و سپاه پاسداران در بخش‌های دچار مشکل خواهد شد. بنابراین دلیل اصلی مخالفت تند و تیز اصولگرایان با چنین کنوانسیون‌هایی نگرانی اونها از کاهش قدرت مانور سپاه پاسداران و کاهش دایره عمل سپاه قدس هست.
علت تعویق دو ماهه‌ای که نمایندگان مجلس در واقع 138 رأی موافق دادن بهش برای اینکه بررسی بکنن و به تعویقش بندازن چی هست؟
فراکسیون اصولگرایان قبلا هم سعی کرده بود که لایحه رو برای 6 ماه مسکوت بگذاره. همون زمان آقای لاریجانی رئیس مجلس تو صحن علنی گفت که دولت حتی با 2 هفته تعویق هم مخالف است. امروز آقای لاریجانی گفت که دولت با این مسکوت ماندن 2 ماهه‌ای موافقت کرده. طراح این سکوت 2 ماهه هم آقای غلامرضا تاجگردون هست که یکی از نمایندگان نزدیک به ساختار دولت محسوب میشه. واقعیت این هستش که نمایندگان سرنوشت این کنوانسیون رو به مذاکرات ایران و اروپا گره زدند، در واقع موکول کردند به مشخص شدن نتایج مذاکرات ایران و اروپا. این میتونه جبهه مذاکرات ایران در مقابل اروپا رو تا حدی تقویت بکنه، هرچند که از نظر تاکتیکی ایران با FATF دچار مشکل خواهد شد. آخرین بار FATF مهلت ایران رو 4 ماه تا 23 ژوئن، یعنی حدود 2 هفته دیگه تمدید کرد و این فرصت 2 ماهه در اون بخش هم ایران رو دچار مشکل خواهد کرد.
خب حالا برای اینکه کل قضیه FATF رو روشن کنیم، میخوام این سوال رو مطرح کنم که کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته یا همون پالرمو، آیا در دل همون FATF قرار داره یا اینها مجزا هستن؟
بعد از برجام، موقعی که ایران سعی کرد ساختار بانکی خودش رو دوباره به جامعه جهانی بازگردونه، گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF حدود 45-6 تا توصیه یا دستورالعمل اجباری در مقابل تهران قرار داد. یکی از این توصیه ها این بود که قانون فعلی مبارزه با پولشویی اصلاح بشه. توصیه دیگه این بود که قانون فعلی مبارزه با تامین مالی تروریست در ایران اصلاح بشه. 2 توصیه دیگه، یکی الحاق به کنوانسیون پالرمو بود که مجلس تصویب کرده، فعلا شورای نگهبان ردش کرده، و دیگری الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم. امروز آقای عراقچی در مجلس هم گفت پیوستن به چنین کنوانسیون هایی شرط حقوقی ضروری و لازم برای همکاری مالی با کشورهای خارجی است. این اصلا ربطی با آمریکا نداره. واقعیت این است که اگر چنین کنوانسیون هایی امضا نشه، ایران از نظر تکنیکی و قانونی در کشورهای دیگه دچار مشکل خواهد شد. بنابراین پیوستن به این کنوانسیون ها هم توصیه های FATF هست، هم هم الزامات غیر مستقیم برجام و هم مقررات غیر سیاسی و تکنیکی جامعه جهانی که این روزها سخت هم مورد اجرا قرار میگیره.
مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی.